رهبری تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. رسیدیم به ساعت 21 9 شب و بار دیگه نوبت رسید به پخش گفتگوی علمی. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم با ما باشن، این برنامه رو بشنون که موضوع اون موانع پذیرش نوآوری در برنامه های درسی هست.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در عصر تغییرات، انفجار دانش، فناوری و عصر تحقیقات و ارتباطات قرار داریم. ما در این دوران با خلاقانه ترین نوسازی مواجه هستیم. بحث تغییر و نوآوری قرن حاضر بحث دنیای علم است. نظام آموزشی و تولید برنامه‌های درسی در ایران به طور ریشه‌ای اقتباسی ناقص از روش آموزش قرن 19 اروپا است. لذا برای پویایی، بهینه‌سازی و بهبود روش‌ها، محتوا و ساختار نیاز به نوآوری دارد که البته در این مسیر با مشکلاتی مواجه است. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. امروز در خدمت عزیزانمون هستیم، جناب آقای دکتر حمید رضا صارمی، دانشیار محترم گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر حمید رضا احمدیان، مشاور فناوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، و جناب آقای دکتر محمد رضا جمالی، دکترای مدیریت آموزش عالی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتتون هستیم. از نظراتتون استفاده می‌کنیم و کمک می‌کنید ان شاء الله به بهبود کیفیت برنامه‌های گفتگوی علمی. موضوع برنامه امروز ما موانع پذیرش نوآوری در برنامه‌های درسی است. ابتدای برنامه در خدمت جناب آقای دکتر صارمی هستیم، توضیحاتی رو در مورد برنامه‌های درسی و ویژگی‌هایی که برنامه‌های درسی داره، مقاومت‌هایی که در برابر تغییرات برنامه‌های درسی انجام میشه بفرمایید. در خدمت آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تشکر دارم از برگزار کنندگان این برنامه. یکی از موضوعات اساسی اینه که ما در مواجهه با جهانی سازی و تمدن سازی یک فرهنگ غنی در کشور عزیزمون ایران چگونه میتونیم به ابداعات، اختراعات و ابتکارات دست پیدا کنیم و اونا رو به کار بگیریم. البته ما هر روز به نوآوری هایی دست پیدا میکنیم، هر روز اختراعات و ابتکاراتی رو در کشور داریم، ولی قدرت به کارگیریش رو نداریم. بخشی از این ناتوانی به حوزه های مسائل اجتماعی فرهنگی برمیگرده که حالا امروز چون این بحث نیست خیلی بهش ورود پیدا نمی کنیم. میریم تو بخش موانع پذیرش نوآوری. ما توی این حوزه با 3 چالش مواجهیم. یکی چالش های ساختاریه، یکی چالش های نهادیه و یکی هم چالش های مدیریتیه. من برای اینکه بتونم این بحث رو باز بکنم نیاز دارم که یک کمی مفاهیم این حوزه علوم و فناوری رو باز بکنم که بتونیم اون نتیجه‌ای رو که کمک میکنه به چشمنداز مطلوبی برای دانشگاهامون بهش بپردازم. ما به کشوری هستیم، خب به لحاظ علمی یک سابقه طولانی در علوم داریم. بسیاری از اکتشافات، علوم مختلف در ابعاد گوناگون ریشه‌شون به کشور ایران برمی‌گرده. در صدی گذشته به دلیل تغییرات و تحولات سریع جهانی، کشور ما از یک کشور که تولید کننده علم بوده به یک کشور بیشتر بهره‌گیر از علم بوده. اتفاقی که توی این موضوع افتاده خب بخشش بر این بوده که اساساً پیدایش دانشگاه‌ها تو کشور ما بر اساس توسعه درون‌زا نبوده. دانشگاهی بوده که رشتهش رو، استادش رو و بسیاری از منابعش رو از غرب میاره. توی رشته‌ای مثل معماری و شهرسازی ابتدا به ساکن کسی که این رشته رو توی دانشکده هنرهای زیبا رو اندازی میکنه فرانسویه، بعد بسیاری از منابع رو اون تدوین میکنه. هنوزم که هنوزه، یعنی بعد از حدود 60-70 سال از اون موضوع، ما هنوزم دانشجو پرسشنامه‌ای که انجام میده، حتی اون پرسشنامه هم سوالاتش ترجمه ای از، حالا ما چون شهرسازیمون بیشتر متأثر از فرانسه و انگلیسه، هنوز همین پرسشنامه ها متأثر از اون پرسشنامه هاییه که توی دانشگاه های فرانسه و انگلستان تدوین میشه. این خیلی نمیشه بهش محکم گفت، یعنی موانع پذیرش، چون میشه نسبی بهش نگاه کرد، چون به هر حال اتفاقات تو کشور افتاده، خیلی اتفاقات خوبی افتاده، ولی با اون چشم انداز نهایی خیلی فاصله داره. من تو اینجا با چند تا مثالی که عرض می‌کنم موضوع رو تو اون بحث چالش‌های ساختاری و نهادی و مدیریتی باز می‌کنم. ما خیلی از جاها تو کشور باید بپذیریم که علوم داره مداوم، یعنی تغییرات اونقدر اتفاق سریع اتفاق می‌افته که ما نتونیم خودمون رو با این تغییرات همگام کنیم. اون موقع باید برای بسیاری از موضوعاتمون ناچار از بهره‌گیری از علومی باشیم که سایر کشورها تولید می‌کنن. خب ما دانشگاه‌های زیادی داریم، دانشجوی زیادی داریم، این البته تهدید نیست، ولی اگر بهش توجه نکنیم یه تهدیده، میتونه یه فرصت هم باشه. ما توی خیلی از شهرهای کشور برای این که چند تا آدم بودن که تو دانشگاه بودن و رشتهشون ادبیات فارسی بوده، 12 سال فقط رشته ادبیات فارسی دانشجو میگرفته.
یعنی اون شهر آمایش سرزمین یه چیز دیگه بوده اصلا.
اصلا موضوعاتی که زمینش نبوده. یعنی مثلا زمینه اون شهر این نبوده که بره رشته ادبیات فارسی. اما چون کسایی که دانشگاه آزاد اسلامی رو راه میندازن و آدمایی که جذب میکنن و اونها تعیین کننده بودند و لابی قدرت هم دستشون بوده، میتونستن از طریق نمایندگان، از طریق افراد ذی‌نفوذ رشته رو تصویب کنن، این اتفاق تا سالها میفته. البته الان دیگه اون شدت رو نداره، ولی به صورت بسیار بسیار کم همگه باشه آسیبزاست. توجه بفرمایید.
بیشتر بیان به این سمت که مشخصا حالا در دانشگاه تربیت مدرس رشته خود جنابالی چه اتفاقاتی میفته که نمیشه تغییرات برنامه درسی رو انجام داد، نمیشه متناسب با شرایط روز برنامه درسی رو تغییر بدیم، مشکلاتمون چیه الان؟
آقای دکتر، میخوام به همین بپردازم، یعنی میخواستم به همین جواب سوال شما برسم. اساساً تغییر هیچی. شما فکر کنید که ما هنوز توی رشته مثل معماری سرفصل دروس دکترامون مال 30-40 سال پیشه، هنوز تغییر پیدا نکرده. توی بحثای معماری هزاران اتفاق افتاده، مباحث بین رشتهی، نوآوری‌های فراوان، بعد بحثای انرژی، بحثای تکنولوژی، تکنولوژی‌های ساخت، ببینید چه اتفاقاتی افتاده و ما هنوز نتونستیم اینو، برنامه درسی رو، سرفصل دروس رو به روز رسانی کنیم. حتی مثلا توی رشته مثل شهرسازی هم که سال 92 تا جز رشته‌های خوبه که تونسته سرفصلاش رو تغییر بده، ولی برمیگرده به همین، اون موانع پذیرش اولش ساختاریه. ببینید توی کشور یه دانشگاهی مثل تربیت مدرس که خودش یه دانشگاه جامعه، توی بسیاری از رنکینگ های کشور رنکینگ 2 کشوره و توی حتی مثلا رتبه بندی های جهانی خب یه جایگاه، تونسته توی یه جایگاه خوبی قرار بگیره، توی بسیاری از استانداردهای جهانی به هر حال دانشگاه تربیت مدرس جای خودشو پیدا کرده. ولی وقتی میخواد این تغییر اتفاق بیفته، توی یک فرایند نفسگیری 12 تا مرحله رو باید طی بکنه، بعد تا برسه به وزارت علوم.
یعنی ما توی این 3 تا ستون دانشگاه رو اگه در نظر بگیریم، استاد، دانشجو و نهاد دانشگاه، بیشتر نهاد دانشگاه مانع این تغییر و تحول.
دانشگاه نیست، به لحاظ ساختاری همشون همه این وضعیت رو دارن. مثلا شما تصویر کنید یه بحثی به نام کرونا اومده، فضای شهری باید یه فضای جدیدی باشه، بعد مثلا رفتارهای ما، حمل و نقل ما، بعد حتی سیمای شهر ما، حتی مثلا فضاهای داخل خونه ما. الان تقریبا 7-8 ماه بچه‌هامون توی خونه است، بعد ما حدود بالای 35% آپارتمان نشین تو کشور داریم. بعد خب قرار مثلا اینم فعلا حالا ممکنه که یک سال یا کمتر یا بیشتر ادامه داشته باشه. این که ما نتونیم این تغییرات رو توی برنامه‌های درسیمون ایجاد کنیم، خب این معلومه که ساختار اجازه نمیده. گروه باید ببره، مثلا استاد باید بده به گروه، گروه باید بده شورای آموزش، شورای آموزش باید بره توی شورای آموزش پژوهش دانشکده، بعد باید بره توی معاونت آموزش، بعد باید بره توی شورای دانشگاه، بعد باید بره وزارت علوم. وقتی برمیگرده دیگه اصلا اون موضوع از جذابیت افتاده، یه موضوع دیگه ای اتفاق افتاده. شما وقتی رو
میتونیم پس بگیم آقای دکتر شاید عدم استقلال دانشگاه ها
یک موضوعش اون بحث ساختاریش هم عدم استقلال دانشگاه، هم چون همیشه اون برنامه‌ریزی از بالا به پایین بوده، یعنی اون نگاه بالا به پایین توی کشور ما توی برنامه‌ریزی وجود داره، برنامه‌ریزی متمرکز غیر متمرکز نیست.
آقای دکتر نظرت آقای دکتر احمدیان هم اگه بفرمایید داشته باشیم. جناب آقای دکتر احمدیان علاوه بر مشاورت فناوری در اتاق بازرگانی ایران فرمودند که در دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور هم کمک میکنن در برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور. آقای دکتر احمدیان در خدمتتون هستیم. این مشکلاتی که آقای دکتر سالمی فرمودند در فنی حرفه‌ای هم شما این احساس رو دارید، یا از منظر بازرگانی، اتاق بازرگانی اگه به موضوع نگاه بکنیم چطور میشه این بحث تغییر برنامه درسی رو بهش پرداخت؟
بله، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید من ابتداش میخوام در مورد فرمایشات های دکتر یه فضایی رو باز کنم، اینکه ما دنبال نوآوری و کارآفرینی یا نگاه جدید در سرفصل‌های درسی یا در محتوای درسی برای چه چیزی هستیم. خب ما بیایم دقیقاً مطابق با شرایط روز دنیا محتوای درسیمونو بروز کنیم، اما تهش بخواد منجر به دانشجویی بشه که یه سری تعداد آمار مقالات بره بالا ولی پتنتامون همچنان مشکل داشته باشه، این نشون میده که ما یه جای دیگر رو در واقع نتونستیم جدی بگیریم. یا اینکه نه، ما انتظار داریم یک دانش تجربی و علمی خوبی رو به دانشجومون منتقل کنیم که بتونه یه فضای جدید کسب و کاری رو برای خودش تحمیل کنه و ایجاد کنه.
بله.
ببینید ما که دنبال این نیستیم که در بهترین دانشگاهامون بهترین دانشجوها رو پرورش بدیم و آماده کنیم که مهاجرت کنن. بالاخره ما داریم در مورد یه اکوسیستم صحبت میکنیم که این اکوسیستم در واقع اجزا و اضلاع مختلف داره. آموزش یکی از اضلاع این اکوسیستمه و باید در واقع کاملا همنوا و همگن بره جلو. ببینید اولین مشکلی که در مسیر راه آموزش عالی ما هست بحث تمرکزشه، یعنی همین نکته‌ای که آقای دکتر دارن در واقع اشاره میفرمایند. ما باید از موضوع تمرکز برای اینکه دانشگاه‌ها انعطاف بیشتری داشته باشن خارج بشیم.
یک موضوع تمرکز.
بله.
پیشنهاد بعدیتون چیه؟ یعنی مشکل
دلیل تمرکز باعث این میشه که ما از میزان انعطاف و انعطاف‌پذیری دانشگاه دور بشیم. پس دانشگاه اساساً نمیتونه عنصر کارآفرینی یا عنصر نوآوری رو در واقع در خودش تقویت کنه. البته ما به پارامترهای دیگه هم برای این موضوع نیاز داریم، چون ما میگیم که خب وقتی دانشگاه میخواد برد به دنبال نوآوری و کارآفرینی باید بدونه که یکی از مهمترین مسائل خطرپذیریه. خطرپذیری پارادایمیه که اون جوون دانشجو ما رو آماده میکنه برای پذیرش مسئولیت‌های بعدی در حوزه کسب و کار.
بله.
خب موضوع دیگه ما داریم چیه؟ موضوع خود نیرو انسانیه.
نه، یعنی اینو جز موانع پذیرش میدونین؟
خطرپذیری رو؟
این که نوآوری در برنامه‌های درسی انجام نمیشه موانعی داره این خطرپذیری رو و این احساس.
من میخوام به همین نکته برسم. خب؟ یعنی میخوام بگم این که ما یه مکانیزم متمرکز داریم در تدوین سرفصل‌های آموزشیمون یه مسئله است.
بله.
این که افراد ما اساساً افراد خطرپذیری نیستند تو حوزه نظام آموزشی ما یه مسئله دیگه است، و اینکه اصلا کلا با تکنولوژی و تکنیک روز اساسا خودشون آگاه نیستند. یعنی ما انتظار داریم، من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر، قطعا ایشون صاحب نظرند، از بقیه دوستان یا حتی شنوندگان، من انتظار دارم یه استاد با 30 سال سابقه که یه درسی رو درس داده بیاد حالا در مورد تکنولوژی روز و در واقع تکمیل فرایند یا توسعه نوآوری کار کنه.
بله.
خب وقتی برمیگردیم به عقبش نگاه میکنیم 30 سال روی کتاب کار کرده و حالا اگه بخواد بیاد مدل رو عوض کنه، تکنیک رو عوض کنه، از ابزار بیشتر استفاده کنه، خود اونجا ما مشکل میخوریم. ما یکی از چالشایی که در دانشگاه هامون داریم چیه؟ اینی که ابزارهای تکنولوژی در بهترین دانشگاه های ما خیلی جدی به کار گرفته نمیشه.
آقای دکتر، مشخصا در دانشگاه فنی رفیق شما درگیر این تغییر برنامه‌های درسی هستین، درسته؟
بله.
تون کارگروه عضو هستین.
بله.
شما درسته؟ این اتفاق داره میفته یا نه؟ یعنی متناسب با تغییرات تکنولوژی در قرن 20 در قرن 21
نه این اتفاق
ما
این اتفاقات
تغییر میدیم یا نه؟
نه این اتفاقات نمیفته. در دانشگاه فنی فی یک حالا یه مشخصه جذابی داره، اینه که در واقع این اختیار رو در واقع در گروه برنامه‌ریزی درسی دارد که بتواند در برخی از درس‌ها یا برخی از سرفصل درسی اضافه کنه. من مثال میزنم، مثلا ما اومدیم درس کارآفرینی رو یه دو واحدی به همه رشته‌ها و گروه‌ها دادیم. اونجا اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم کسی که میخواد این درس رو درس بده نباید استادی باشه که حالا ما درس دیگه نداریم بهش بدیم اینو بهش بدیم. باید یه کارآفرین رو بیاریم یه درس دو واحدی کارآفرینی بده. یعنی ما به نسخه‌های مکمل در فضای آموزشی داریم فکر می‌کنیم.
خب اون سرفصلایی که تعیین میشه الان متناسب با شرایط بین‌المللی هست یا نه؟
بله، اونجا چون این دو واحد در اختیار هست.
متشکرم.
ولی تو بقیه موارد ما باید این چالش‌ها فکر کنیم.
آقای دکتر جمالی هم هستیم. جناب دکتر محمد رضا جمالی دکترای مدیریت آموزش عالی دارن. اون چیزی که من تو ذهنمه یه رشته‌ای هم تو حوزه‌های پزشکی و اینها خوندن، در حوزه علوم سیاسی هم تحصیلاتی دارن. آقای دکتر، شما به عنوان یه ناظری که در حوزه آموزش عالی حداقل الان مسئولیت ندارید، مدیریت ندارید و راحت میتونید بحث آموزش عالی و بخش آموزش عالی ما رو نقد کنید، من خواهشم این خیلی شفاف و روشن بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که این نوآوری انجام نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مهمانان عزیز و جناب عالی. عرضم به محضر شما، قرن 12 که اولین دانشگاه در دنیا به وجود اومد در کشور ایتالیا در شهر بولونیا، تا امروز خب اتفاقات عجیبی به وجود اومده. امروز عصر انفجار اطلاعات، تغییرات پرشتابی ما داریم، عصر سنت، مدرنیسم، پست مدرن و اولترا پست مدرن. ویژگی این عصرها چیه؟ ویژگی این عصرها تغییرات سریعه. چه کسی موفقه؟ کسی که تغییرات رو درک کنه. تغییرات و ما ادراک تغییرات. حالا بحث آموزش عالی ما چیه؟ بحث آموزش عالی ما موضوعش اینه که سیاستگزاران آموزش عالی واقعا نسبت به مقوله تغییرات بیگانه هستن.
بله.
یک واقعیت جدیه. ما امروز من اومدم بررسی کردم که چرا برنامه درسی و برنامه‌ریزی درسی علارغم این که به عنوان یک رشته مطرح شده و
حالا شما همینجوری میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که میگه نسبت به تغییرات بیگانه هستن، یعنی چی؟ یعنی
مثلا یه مثال واضح بزنم. ببینید، یکی از دانشگاه نسل سوم و نسل چهارم دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه مهارتی است.
مهارت.
یه رشته‌ای که ما بسیار دانشجو داریم، رشته روابط عمومیه که بسیار دانشجو داریم و در دانشگاه علمی کاربردی هم پر مخاطب و بسیاری از افراد و اشخاص و حتی مسئولین مملکتی فارغ التحصیل از اونجا.
بله.
شما هنوز نگاه میکنید در عرصه درسی با عنوان فضای مجازی و اتفاقاتی که امروز داره رخ میده چیزی سرفصل نداره. یکی از درسایی که داره دو بار
درس روابط عمومی بحث فضای مجازی
مجازی رو نداره
نشون.
هنوز وبلاگ نویسیه، یعنی اصلا به صورت خیلی واضح دارم میگم. یعنی الان که میری سر کلاس،
یعنی 10 سال قبله
مال وبلاگ نویسی دو واحد درس دارن.
آره.
که هیچ کسی هم به فکر این کار نیفتاده. یا یه موضوع دیگه به شما بگم، امروز
همینجا استاد چقدر اجازه داده که اون سرفصلی که بهش دادن رو بتونه
ببین یکی از ویژگی های مثبت نظام حوزوی در گذشته
بله
نسبت به دانشگاه اجازه داشتن استاد بود در معرفی سرفصل، در معرفی کتاب.
آره.
ولی دانشگاه ها امروز اومدن یک کاری انجام دادن، خصوصا دانشگاه های متمرکز مثل دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاروردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، کاملا اومدن چیکار کردن؟
سرفصل ثابت.
بله، متمرکز دارن و باید طبق سرفصل.
یه لحظه من از آقای دکتر سالمی یه سوال بپرسم. آقای دکتر، در دانشگاه تربیت مدرس هم این فضا رو داریم؟ یعنی استاد میتونه بالاخره یه تغییرات انعطاف داره یا نه؟
آقای دکتر کم.
کم نه.
متشاید. یعنی مثلا ممکنه 20 درصد بتونه.
حداکثر 20 درصد
در رشته فنی اینجوری نیست دا. اصلا اینجوری نیست. به هر حال بنده خودم نزدیک به 10 سال دارم تو دانشگاه تدریس میکنم.
دانشگاه فنی حرفه‌ای بالاخره من خودم هم مشاورم اونجا. میدونید مشکل اونجا بسیه 70 درصد عملیه تو کارگاهه.
بله.
تو 30 درصد دیگه به نظر میرسه که خیلی فلکسیبل.
ببینید من الان مدرس گروه کامپیوترم. حداقل 10 ساله. بلکه بیشتر.
آره.
شما در زبان برنامه‌نویسی ما دیگه کتاب داریم مثلا زبان برنامه‌نویسی سی، ولی من که نمیام به بچه‌ها سی یاد بدم که. چرا؟ چون سی مال 20 سال میشه.
تو سرفصلتون اونه.
درسته. سرفصل اونه، ولی سرفصل خودتون... به کار بچه نمیاد. یعنی وقتی از دانشگاه بره بیرون با یه دیپلم فرقی نداره.
آخه چوری چالش رو من اینجا بگم چون ناقص میمونه.
بله.
من اگه اون سرفصل رو بر اساس دروسی که خودم میخوام و کتابایی که خودم میخوام تدریس کنم، توی مقطع دکترا که میخواد امتحان بده نمیگن که شما استادت نوآوری بوده، اون منابعی که ذکر شده ازش امتحان گرفته میشه.
درسته.
یعنی ممکنه من بتونم این تغییر رو بدم، ولی اون موقع اون دانشجو با یک چالش.
امروز بسیاری از دانشگاه مثل دانشگاه پیام نور، مثل دانشگاه علمی کاربردی، کتاب متمرکز و امتحان متمرکز داره. یعنی از
یعنی استاد تو فلان شهرستان اگه بخواد هم متناسب با روز تدریس بکنه،
امتحان
این مشکل
کاملا مثلا دروس مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی و دروس عمومیش کاملا متمرکزه. یعنی کتاب مشخص و امتحان مشخص. یعنی شما اصلا نمیتونی از اون مسیر متفاوت عمل کنی. خب یک واقعیت، اولین واقعیت چیه؟ ما موانع فرهنگی داریم آقای دکتر، این که نوآوری انجام نمیشه. موانع قدرتی وجود داره.
خب موانع فرهنگی آقای دکتر توضیح بدین.
ببین موانع فرهنگی یکی سنتی اندیشیدنه. ببین کسانی میتونن این اتفاقات رو رقم بزنن که هنجارهای ساختگی رو کنار بگذارن. یعنی چی؟ ما اومدیم تابو درست کردیم توی برخی از رشته ها، تو برخی از متون اومدیم تابو درست کردیم. یعنی کسی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه که این نگاهو چیکار کنه؟ این تابو رو بشکنه، این نگاه سنتی
پارادایم سنتی جدا بشه، بیاد تو پارادایم
جدید. بله. یعنی درک اقتضای پست مدرن و اولترا پست مدرن، این خیلی مهمه. تو کجا داری زندگی میکنی؟ دانشگاه تو میخواد چی رو پاسخ بده؟ امروز که اومدی درس بدی میخوای چه پاسخی بدی به نسل جدید؟ اگر این اتفاق بیفته این مشکل حله. ولی وقتی
میتونیم اینجا بگیم عدم شایسته سالاری در
بله وقتی نگاه روزمرگی حاکمه و ما اومدیم دانشگاه رو اومدیم تجاری کردیم، ما یه چیز موضوعی داریم، در یه سرفصلی داریم در آموزش عالی با عنوان تجاری سازی. بله. این معانی بزرگ تجاری سازی که یک مفهوم دیگه ایه. ما اومدیم تجاری سازی رو اومدیم چیکار کردیم؟ دانشگاه رو اومدیم عمدتا پولی کردیم. یعنی چی؟ یعنی از نگاه علم محوری به نگاه دانشجو محوری انجام دادیم، خصوصا در رشته‌های تحصیلات تکمیلی.
بله.
خب اون میخواد چیکار کنه؟ اون فرد میخواد بیاد اونجا، اون دانشگاه بهتر نمره میده، اون سرفصل رو راحت‌تر میگیره، اون راحت‌تر میتونه ورود پیدا کنه. خب این اتفاق میره کنار.
پس میشه موانع فرهنگی.
یکی دیگه موقعیت اجتماعی ناهمسان، یعنی موقعیت اجتماعی ناهمسانی که وجود داره بین دانشگاه‌ها. یعنی چی؟ یعنی یک درس واحد بین نظام‌های دانشگاهی که ما داریم متفاوت سرفصلاش. یعنی بین دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، حتی بین دانشگاه‌های دولتی. یعنی چی؟
یعنی مثل یه درسی مثل شهرسازی توی دانشگاه‌های مختلف سرفصل‌های مختلف
ممکنه بله بله بله. یعنی یک موقعیت‌های متفاوتی رو عمل می‌کنن، خصوصا دانشگاه‌هایی که اختیار عمل دارن نه دانشگاه متمرکز. موضوع دیگه موانع قدرته. ببین آقای دکتر یک واقعیتی امروز وجود داره، یه منفعت طلبی وجود داره. ببین یه سری از افراد، آقایون اساتید، دوستان، همکاران محترم، شما نگاه می‌کنید می‌بینید در چند دانشگاه عضو شورای برنامه‌ریزی هستن.
بله.
میبینی اینا در وزارت علوم پایگاه دارن و افراد تأثیرگذار و نقش دارن. یعنی چی؟ اصلا اجازه نفس کشیدن به گروه های دیگر نمیدن. الان خیلی معروف. یعنی حتی شما برای هیئت علمی شدن هم اینا چیکار میکنن؟ نشستن اونجا وتو میکنن. یعنی اصلا اجازه نمیدن به قول معروف که پنجره ها باز بشه، یک مقدار هوای تازه وارد بشه. این نگاه وجود نداره. موضوع بعدی هم محافظه کاریه.
تو بسیاری از دروس خصوصا در علوم انسانی محافظه‌کاری وجود داره، یعنی همه الان دوستان فنی رو فرموده، اما هر کسی به خودش اون اجازه رو نمیده که سرفصل‌ها رو بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، بحث آزاد اندیشی و نگاه آزاد اندیشی در حوزه دانشگاه یا آکادمیک فریدام که یکی از فلسفه‌های آموزش عالی اون کار انجام بشه. موضوع بعدی کاهش اقتداره. یعنی چی؟ یعنی من اومدم مدیر گروه علوم سیاسی شدم، مدیر گروه آموزش عالی شدم، دوست دارم این اقتدارمو چیکار کنم؟ حفظ کنم. یعنی چی؟ یعنی اومدم حتی ما داریم در آموزش عالی که برخی از رشته ها عنوان درس از عنوان کتاب استاد، یعنی عنوان درس، من اسم نمیبرم، داریم
خب.
عنوان درس رشته جدید، خودان میان رشته ای، میان
عنوان
رشته
کتابی که اون استاد نوشته،
استاد نوشته و اومدن صرفتش رو تعیین کردن و افرادم به عنوان یک فرد شاخص میشناسن و اجازه ورود پیدا نمیکنن که حتی یک مقدار چیکار کنن تغییر. یعنی یک نوع کاهش اقتدار اونجا وجود داره،
ترسی که اساتید از کاهش اقتدار
خودشون
داره. بله.
بعد موضوع دیگه، من الان 6 7 تا موضوع نوشتم اگر که وقت اجازه
خب،
میده.
خب این 3 4 تا موضوعی که فرمودین، من فکر میکنم که اساتید محترم یه صحبتی بکنیم رو موانع فرهنگی، موقعیت اجتماعی ناهمسان، موانع قدرت، محافظه‌کاری و ترس از کاهش اقتدار. اگه آقای دکتر سالمی یا آقای دکتر احمدیان بحثی دارن در مورد این چند تا موضوعی که ایشون فرمودن صحبت بکنیم، اگه نه شما ادامه بدید.
آقای دکتر، من میخوام مطلبی رو در تکمیل حرف آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر جمالی عرض کنم. ببینید، ما یه واقعیتی که وجود داره، ما منکر پیشرفت‌ها نیستیم، اینو بهش توجه کنیم، اما اینکه چرا این پیشرفت‌ها قادر به حل مسائل جامعه نیست رو بهش بپردازیم. ما توی دانشگاهمون مثلا یه دانشگاه نسل اول داشتیم، آموزش محور بود، جزو نویسی بود، نوت‌برداری بود. دانشگاه نسل دوم دنیا رفتن به سمت پژوهش، چاپ مقاله. مثلا فکر کنید هزاران میلیارد به دانشگاه‌ها پول میدن، پایان نامه‌ای که هیچ کدوم قادر به حل یکی از مشکلات جامعه نیستن، چون اون دانشگاه نسل سوم الان توی جهان، مثلا ما آدم داریم، یه استادی 600 تا مقاله نوشته. یعنی شما فکر کنید که اگه مثلا چجوری نوشته 600.
یه آمار عجیب این روزا منتشر شد تو فضای مجازی، فلان آقا که معاون وزیر بوده هر 4 روز یک بار یک مقاله داده
بیره. نه اصلا کسی بوده، مهمترین پست کشور دستش بوده، بعد سلطان پایان نامه هم هست.
آره.
یعنی الان پایان نامه‌ش رو زدن توی این ایران داک. آره. سلطان پایان نامه است. آره. معلومه که شد یه دکون این دیگه. الان توی کشورهای پیشرفت، مثلا توی دانشگاه های امریکا اومده رتبه بندیشو بر اساس کارآفرینی گذاشته، یعنی گفته کدوم دانشگاه من کارآفرینی میکنه. وقتی این اتفاق میفته برای کارآفرینی، من میرم رشته ای رو تعریف میکنم، میگم که بخش صنعت تو چی میخوای، بخش جامعه شناسی تو چی میخوای، بخش شهرسازی شما چی میخواید، بخش معماری شما چی میخواید. اتفاقاتی که تو این حوزه داره رقم میخوره تو بحث کیفیت زندگی، کیفیت محیط، روانشناسی محیط، اونقدر جاذب و دارای نوآوریه که انسان لذت میبره. ولی من مثلا یه مثالی براتون بزنم آقای دکتر. من میخواستم توی اون چالش‌های نهادی و مدیریتی برم که بعد به پاسخ آقای دکتر میرسم.
الان آقای تو بیشتر میخوام روی موانع پذیرش این نوآوری رو
آقای دکتر میدونی چیه؟ موانع پذیرش نیست.
خب
موانع نیست، ما باید فرایندهامون، ببین ما یک کشور محصولگراییم، یعنی همیشه همه برنامه‌مون یه برنامه‌ای مقیدیه، فقط می‌خوایم ببینیم محصولش چی
محصول.
میشه.
خب
یه مثالی که بزنم شاید جا بیفته. مثلا شما الان به سرفصل‌های درس‌های ما رو بخونی، خیلی قشنگن، خیلی زیبان.
آره.
ولی مثل اینه که شما دخترتون رو ببرید توی خیابون یه کفش خیلی قشنگی ببینید براش بگیرید بپوشید، ولی تا خونه میاد، حالا چون تا خونم میومده ذوق اون نو بودنش رو داره، بعد بهش توجه کنید، وقتی اومده میبینی پای زخمه. آره. ما اونقدر مدرک به آدم ها دادیم، عمرشون رو تباه کردیم، حالا هیچ کجا نمیتونیم به کارگیریشون کنیم.
آره دکتر، شما میفرمایید که زیباست، ظاهرش زیباست، سرفصل. آره. درسته،
ولی
الان تو صحبت های دکتر احمدیان این بود که این ظاهرا زیبا نیست. میگه تو رشته کامپیوتر برنامه‌نویسی چی بود؟ سی؟
بله.
برنامه‌ریزی که 20 سال پیش بوده داریم.
آقای دکتر، تازه اون بحث میخوام عرض کنم که من یه قدم جلوتر بودم، یعنی میخوام نگاهمون رو، مثلا ما الان میگیم که آقا دانشجو میره مثلا بعضی موقع مقاله‌ای رو داره بهش رفرنس میده که مال 1999ه، توی یک تحولات و تغییرات علمی شما نمیتونید به 7 سال گذشته دیگه استناد
بله،
کنی
20 سال پیش
بعد شما دارید مثلا یعنی استاد نمیخواد بپذیره بعد بله. شما وقتی قبول ندارید که به 7 سال
جالبه شما الان تو این ایرانداگ و حالا